سال رونق منتج خودرو، دنیای اقتصاد با وابسازی مدیریت دو خودروساز به بخش خصوصی آیا باید شاهد عصر جدیدی در خودروسازی کشور باشیم؟ از آنجا که بخش خصوصی زیان تولید را بر نمی‌تابد، احتمالاً به سراغ محصولات سود خواهد رفت، سودی که هم اکنون نصیب منتاجکاران شده است. پازل مدیریت خصوصی در خودروسازی کشور در شرایطی به سمت تکمیل شدن می‌رود که تغییر رویکرد در صنعت خودرو محتمل است. واگذاری مدیریت ایران خودرو نصف پازل مدیریت خصوصی در بخش خودروسازی نیمه دولتی کشور چیده شد و با تعمیم این ماجرا به سایپا، این پازل دیر یا زود شاید همین سال آینده تکمیل می‌شود. بدون تردید انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی در خودروسازی کشور، نوع اداره این صنعت را در بخش‌های مختلف از تولید و قیمت تا فروش و خدمات پس از فروش تغییر خواهد داد. از همین رو به نظر می‌رسد یکی از تغییرات اساسی محتمل با توجه به شرایط فعلی سختی تولید و فضای کسب و کار نامساعد و نامناسبی در بخش تولید رو خواهد داد. جدا از این که سازوکار داخلی تولید تغییر خواهد کرد، مسئله اصلی اینجاست که امکان دارد خودروسازان بزرگ کشور رفته رفته از تولید به سمت واردات بروند. ایران خودرو و سایپا سالها نماد داخلی سازی و به اصطلاح خودکفایی در خودروسازی کشور بوده و هنوز هم هستند و از آن سوی پیشانی شرکت‌های بخش خصوصی نیز کلمه مونتاژ چسبیده است. هرچند به هر تولید از قداست خاصی برخوردار است و گاهی مونتاژ و مونتاژکاران مذموم شمرده می‌شوند، اما مرور وضع این دو بخش طی این سالها نشان از ضعف یکی و قوت دیگری دارد. تولیدی به معنای آنچه در ایران خودرو و سایپا در جریان است، در این روزها به دلایل مختلف بسیار سخت شده و از انگیزه ی تولید کنندگان کاسته است. از آنان اما مونتاژ از آنجا که کسب به کاری پرسود است، رونق دارد و حتی تولید کنندگان را نیز وسوسه کرده و می‌کند. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان خودرو، سخت شدن تولید در کنار جذابیت و دردسر کمتر مونتاژ، ممکن است مدیریت خصوصی خودروسازان فعلا ایران خودرو و بعدها نیز سایپا پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به سمت توسعه مونتاژ بروند. شاید اصلی ترین دلیل حرکت احتمالی خودروسازان بزرگ کشور با مدیریت خصوصی به سمت مونتاژ، سخت شدن تولید و فضای نامساعد و نامناسب کسب و کار باشد. به اذان تولید کنندگان، تولید به دلایل مختلف که قیمتگذاری دستوری فقط یک نمونه آن است، سخت شده و حتی شاید به نوعی دیگر به صرفه اقتصادی نباشد، مخصوصاً این که خودروسازان بزرگ به گفته خودشان زیان می کنند. قیمتگذاری دستوری که معمولاً سبب تعیین قیمت کارخانه ای خودروها کمتر از هزینه واقعی تولید می شود، یکی از دلایل اصلی سخت شدن تولید به شمار می رود. در گزارشی که چندی پیش با موضوع قیمت خودرو پس از واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی در همین صفحه چاپ شد، برخی کارشناسان و فعالان خودرویی عنوان کردند اگر سیاستگزار به قیمتگذاری دستوری ادامه دهد، مدیریت خصوصی خودروسازان فرمان را به سمت مونتاژ می چرخاند. علت آن است که بخش خصوصی ذاتاً به دنبال سود است. بنابراین رویکرد شرکت خودروساز تحت مدیریت را به شکلی تغییر می‌دهد که ضمن خروج از زیان، سود نیز شود. اگر مسئله قیمت به نحوی که خودروسازان زیان نکنند و سود نیز ببرند، حل شود. شاید بخش خصوصی به سمت مونتاژ نرود یا حداقل این حرکت را به تأخیر بیندازد. این در حالی است که در صورت ادامه قیمتگذاری دستوری و تداوم زیاندهی خودروسازان و شاید حتی عدم کسب سود متعارف، مدیریت بخش خصوصی به احتمال فراوان به سمت مونتاژ خواهد رفت. ممکن است این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل بگیرد که آیا حرکت خودروسازان با مدیریت بخش خصوصی به سمت مونتاژ تعارضی با شرط و شروط حاکمیت برای انتقال مدیریت به این بخش ندارد؟ به نظر می‌رسد مونتاژکاری خودروسازان نمی‌تواند سبب بی‌اعتمادی حاکمیت و سلب مدیریت از بخش خصوصی شود. به چند دلیل. نخست اینکه یه حاکمیت روی دو مسئله در واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی حساسیت ویژه دارد. یکی اشتغال و دیگری عدم تغییر کاربری، حال آنکه حرکت خودروسازان به سمت مونتاژ نمیتواند تعارضی با این دو حساسیت ویژه داشته باشد. مونتاژکاری در ایران خودرو و سایپا نه به معنای تغییر کاربری است، نه به معنی از بین رفتن اشتغال، مخصوصا اینکه یه بخش خصوصی برای جلب اعتماد حاکمیت هوای اشتغال را خواهد داشت. بنابر این مونتاژکاری احتمالی در دو خودروساز بزرگ کشور الزاما نمیتواند سبب سلب اعتماد حاکمیت از بخش خصوصی شود. اما مسئله دیگری که ممکن است خودروسازان با مدیریت بخش خصوصی را به سمت مونتاژ سوق دهد، پلتفرم‌های قدیمی و نارضایتی مشتریان از سطح کیفی خودروهای تولید داخل است، به دلایل مختلف که یکی از آنها قیمت‌گذاری دستوری است و دیگری قدیمی بودن ماشین آلات چه در خودروسازی چه در قطعه‌سازی، البته با درجه کمتر. خودروسازان امکان توسعه محصول وسیع و سریع و ارائه پلتفرم‌های بروز را ندارند. طراحی پلتفرم بسیار هزینه‌بر است و پلتفرم‌های موجود نیز قدیمی شدند. در حال حالی خودروسازان با حربه مونتاژ می‌توانند این چالش را حل کنند، به این معنی که با استفاده از پلتفرم‌های بروز محصولات بهتر و قابل قبولی ارائه خواهند کرد. از این نکته نیز نباید غافل شد که به واسطه مونتاژ می‌توان سطح رضایتمندی حداقل بخشی از مشتریان از کیفیت خودروها و تناسب با قیمت را بالا برد، مسئله‌ای که هنوز در ایران خودرو و سایپا حل نشده است. به هر حال جدا از این که مصلحت خودروسازی ایران در بها دادن سفت و سخت به تولید است یا پهن‌تر کردن لاین مونتاژ، به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا با مدیریت بخش خصوصی اگر نفع خود را در مونتاژ ببینند به این سمت حرکت خواهند کرد. سیاست‌گذار اگر می‌خواهد مونتاژ جای تولید را در دو خودروساز بزرگ کشور با مدیریت خصوصی نگیرد، باید فضای کسب و کار را بهبود دهد و دست از سیاست‌های دستوری به خصوص قیمت‌گذاری بردارد. البته پیش شرط دیگری هم نیاز است که یکی از مهمترین آنها ارتباط پایدار با خارج است. در حال حاضر کشور در تحریمی سخت قرار دارد و خودروسازان به جز تعدادی از شرکت‌های چینی امکان همکاری و مشارکت با دیگر خودروسازان دنیا را تقریبا ندارند. در چنین شرایطی انتقال تکنولوژی و فناوری روز دنیا به خودروسازی کشور انجام نمی‌شود. زنانی که تحریم با اثرگذاری مستقیم بر درآمد ارزی کشور ضربه محکمی به تولید زده و میزند. پس لغو تحریم نیز اتفاق بسیار مهم دیگری است که میتواند خودروسازان را از شیفت کردن به مونتاژ باز دارد. زیرا وقتی تحریم نباشد، آنها میتوانند با برندهای معتبر دنیا وارد همکاری مشترک شوند و به این واسطه انتقال تکنولوژی صورت میگیرد. سیاه و سفید مونتاژکاری خودروسازان. اما با فرض اینکه ایران خودرو و سایپا با مدیریت خصوصی به سمت مونتاژ خواهند رفت، این مسئله چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟ به نظر می رسد مونتاژکاری وسیع در ایران خودرو و سایپا می تواند نفع همزمان آنها و بخشی از مشتریان ناارضامند بخش اعظم را در پی داشته باشد. نفع آن برای خودروسازان خروج از سایه زیاندهی و حتی رسیدن به سود است، ضمن اینکه به هر حال دردسر مونتاژکاری بسیار کمتر از تولید است. خودروسازان با کسب سود می توانند در مسائلی مانند تحقیق و توسعه جدی تر و اثر بخشتر عمل کنند و سطح کیفی محصولات و خدمات خود را بالا ببرند. این موضوع به نفع بخشی از مشتریان به خصوص آنها که قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند تمام خواهد شد، زیرا این امکان را خواهند داشت که خودروی با کیفیت تری استفاده کنند. با این حال اما توسعه مونتاژکاری در بخش اصلی صنعت خودرو بی ای پم نیست. یکی از عیوب اصلی آن به همین موضوع قیمت برمیگردد. مونتاژکاری از آنجا که وابستگی بالایی به واردات قطعات دارد و هزینه واردات نیز وصل به قیمت ارز است، به هر حال گران‌تر از تولید داخل از آب درمی‌آید، هرچند قیمت تمام شده نسبت به واردات محصول کامل کمتر است. با توجه توجه این مسائل، توسعه مونتاژکاری در قسمت اصلی صنعت خودرو ممکن است بخشی از مشتریان بالقوه فعلی را به دلیل عدم تناسب بین قیمت خودروها و قدرت خرید آنها حذف کند. به عبارت بهتر، امکان دارد دیگر خودرویی متناسب با قدرت خرید بسیاری از مشتریان عرضه نشود. نکته دیگری که در مورد توسعه مونتاژکاری در بخش اصلی خودروسازی کشور وجود دارد، وابستگی به چینی هاست. در حال حاضر به دلیل تحریم، تنها شرکت های چینی، تازه نه همه آنها با خودروسازان کشور همکاری مونتاژی دارند و معمولا نیز میلی به انتقال تکنولوژی از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که چینی ها خود با فرمول مشارکت خارجی توانستند در خودروسازی پیشرفت کنند. منتها فرقشان با ما این است که آنها درگیر تحریم نبودند و شرکت های خارجی با فراخ بال در چین سرمایه گذاری کردند. در واقع چینی ها سالها نزده برندهای اروپایی و آمریکایی کارآموزی کردند و حالا صنعت خودروی این کشور به یک مدعی در جهان خودرو تبدیل شده است. اگر این فرمول در ایران نیز قابل اجرا بود، خودروسازی کشور می توانست نزد بزرگان صنعت خودرو کارآموزی کرده و توسعه پیدا کند، حتی اگر شروع کار با مونتاژ باشد. فرض کنیم در حال حاضر شرکت های معتبر غیر چینی امکان و تمایل سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران را داشتند، شاید در ابتدای کار مونتاژ غالب باشد، اما در ادامه با انتقال تکنولوژی، خودروسازانی با کیفیت از دل آن شکل می گیرد.